که مهم کاری داره.
گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من افشین اقبرست هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز قصد داریم با همراهی کارشناسان زمده و مسئولین در مورد وضعیت بین المللی کالا تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین صحبت کنیم و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که به ما افتخار دادن و به صورت حضوری در استودیو از نقطه نظراتشون بهره‌مند خواهیم شد. جناب آقای دکتر سید محمد جواد مؤیدیان، کارشناس خوب اقتصاد کشاورزی، و جناب دکتر آقای امین اعظمی از اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران و مدیر میز روسیه در خدمتشون هستیم که از نظراتشون بهره‌مند میشیم. در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم. جناب آقای دکتر سید محمد جواد مؤیدیان، کارشناس خوب اقتصاد کشاورزی، که وضعیت بین المللی کالا تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین رو قرار هست با ایشون بررسی بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت مردم شریف ایران، در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید. جناب دکتر امین اعظمی، اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران و مدیر میز روسیه، به شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. 301035 شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786-1035. لطفاً حتماً با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون حتماً مطلع بفرمایید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. پیشنهاد می‌کنم لطفاً این نرم‌افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه به سادگی به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم‌افزار داشته باشید. ضمناً شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین رادیونمای رادیو گفتگو تمامی این راه‌های تماس کانال‌های ارتباطی ما با شما خواهد بود. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو با بحث وضعیت بین المللی کالا تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین خواهید بود. آیتمی رو که همکاران تهیه کردن با هم میشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با صحبت‌های مهمانان خوب ما که در استادیو در خدمتشون هستیم.
اخیر تأثیر تقابل نظامی بین روسیه و اوکراین تبعات مختلفی از جمله بر بازارهای گوناگون در سطح جهان داشته، مثل بحران‌های انرژی، افزایش قیمت غلات و در مجموع افزایش قیمت اکثر کالاها، خصوصا کالاهای اساسی.
جنگ در اروپای شرقی سفره جهانی غذا را کوچک کرده است. با کاهش تولید مواد غذایی و کم شدن گندمزارهای روسیه و اوکراین از سبد غذایی جهان. افزایش بهای غذا و گندم تا 50% و افزایش بهای حمل و نقل اکنون باعث ایجاد آشوب شده، به خصوص برای مردم فقیر جهان. اما این مسائل فقط بر مردم فقیر تاثیرگذار نخواهد بود. اوکراین بزرگترین صادر کننده روغن آفتابگردان، گندم، ذرت و جو در جهان است. این کشور در حال حاضر بسیاری از اقلام صادراتی خود را محدود کرده. اگرچه هزینه حمل و نقل صادراتی حداقل این کشور نیز با از دست رفتن بندر ماریوپول و اودسا و جایگزین شدن مسیر غرب اوکراین در لویو بیشتر هم شده. روسیه نیز از صادرات کود، شکر و غلات و به ویژه گندم خودداری کرده. مسکو احتمال می‌دهد خود با نیاز داشته باشد. اندونزی و ترکیه هم این گونه فکر می‌کنند و صادرات خود را در زیر سایه جنگ در اروپای شرقی محدود کردند.
درگیری روسیه با اوکراین داره بحران مواد غذایی، انرژی و بحران مالی رو در سرتاسر جهان به ویژه در قاره آفریقا تشدید می‌کنه.
در خود آمریکا هم که به گفته رئیس جمهور آن واشنگتن هدایت کننده جریان جهانی ارسال تسلیحات برای اوکراین است. آمریکا از گرانی مواد غذایی و کمبود آن رنج می‌برد. آنچنان که آمارها در این کشور می‌گوید 30% آمریکایی‌ها برای تأمین غذای مصرفی خود و خانواده‌هایشان با دشواری روبرو هستند و 47% دیگر درباره تأمین مایحتاج غذایی نگرانند.
اگر فقط به قیمت ذرت، دانه سویا و گندم نگاه کنید، هنوز به نظر می رسد قیمت محصولاتی که با این مواد تهیه می شود افزایش خواهد یافت.
قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا هم بالا رفته و با توجه به تحریم های گسترده غرب علیه روسیه شرایط هم بدتر خواهد شد. تا امروز قیمت گندم حدود 70% افزایش داشته.
گندم مثال بسیار خوبی است. وقتی من از گندم نام می برم، در واقع منظورم نانی است که مردم می‌خورند.
انگلیس هم که روز گذشته کمک نظامی 375 میلیون دلاری خود را به اوکراین اعلام کرده، تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی این روزها ذهن شهروندان آن را سخت درگیر و نگران آینده اقتصادی انگلیس کرده. بانک جهانی هشدار داده که جنگ در اوکراین باعث بزرگترین شوک در بازار کالاهای اساسی از دهه 1970 به این طرف خواهد شد. شوکی که این روزها از شرق دور تا آفریقا آن را حس کردند و پایان آن جز با پایان جنگ در اروپای شرقی متصور نیست.
حال پرسش اینجاست که تقابل اوکراین و روسیه بر بازارها و اقتصاد در جهان و به ویژه در ایران چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ از شما شنوندگان عزیز برنامه دعوت می‌کنم که در ادامه گفتگوی اقتصادی همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان و مسئولان به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بنا داریم که وضعیت بین المللی کالا تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین رو در کنار شما تحلیل کنیم. جناب دکتر سید محمد جواد معیدیان، شما کارشناس اقتصاد کشاورزی هستید. روسیه و اوکراین 30% گندم جهان رو تأمین میکنن و روسیه 40% گاز اروپا و 30% نفت اروپا رو تأمین میکنه. اونچه که پایش تحولات تجارت جهانی رو و تحولات روسیه رو و چشمنداز اون رو خیلی نگران کننده میکنه، از منظر شما چه تأثیراتی خواهد بود بر قیمت به خصوص کالاها؟
درست. به نام خدا. ببینید، اگر بخوایم تحلیل درستی از وضعیت موجود و پیشبینی نسبتاً نزدیک به واقعیتی از روند اتفاقاتی که قرار هست در آینده باش روبرو باشیم ارائه بدیم، لازمش این هست که ریشه این روندی که الان اتفاق افتاده در افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص غلات در دنیا رو اول ببینیم دقیق از کجا بوده و نقش جنگ اوکراین در این بین به اصطلاح چقدر هست و از کجا شروع شده تا بتونیم تحلیل نزدیک به واقعیت‌تری ارائه بدیم. خب از موقعی که جنگ جنگ اوکراین شروع شد، تقریبا 5 اسفند ماه بود که جنگ اوکراین اتفاق افتاد و درگیری بین روسیه و اوکراین آغاز شد. تقریبا اگر که قیمت‌های به عنوان نمونه، من فقط گندم رو عرض بکنم، قیمت گندم رو از فوریه 2022 بخوایم نگاه بکنیم، $390 به ازای هر تن بوده، یعنی تقریبا نزدیک چند روز قبل از اینکه این جنگ شروع بشه. در حال حاضر امروز من قیمت‌های جهانی رو چک می‌کردم، بالاترین قیمتی که داشتیم $495 به ازای هر تن بود که تو بورس‌های بین‌المللی در حال معامله شدن هست برای امروز، یعنی نزدیک به اصطلاح 30% حداقل ما افزایش قیمت از اسفند تا همین امروز که در خدمت شما هستیم داشتیم توی مورد گندم فقط.
علتش جنگ بوده
که میتونیم علتش رو یا شدت گرفتنش رو جنگ هم بدونیم. اما آیا فقط این جنگ بود که باعث افزایش قیمت شد؟ ببینید اگر بخوایم یه مقدار برگردیم عقبتر، از اکتبر 2019 شروع بکنیم، یعنی تقریبا مه ماه سال 98 خودمون که با به اصطلاح همه‌گیری بیماری کرونا در چین ما روبرو شدیم و چیزی به اسم بعداً تبدیل شد به پاندمی و موارد دیگه. در اکتبر سال 2019 یا مهر سال 1398 چین درگیر این موضوع کرونا شد، اقتصاد جهانی شروع شد درگیر شدن، اما تا پایان سال 98 تقریبا سایر کشورها مسئولیت داشتن از این بحث کرونا. توی اکتبر سال 2019 قیمت گندم $200 به ازای هر تن بود، یعنی ما در مهر ماه سال 98 قیمت‌های جهانی گندم حدوداً $200 بود. یه مقدار جلوتر که اومدیم با شروع سال 1399 شاهد بودیم که درگیری کشورهای از جمله ایران، اروپا و بعداً آمریکا با بیماری کرونا آغاز شد. یعنی موقعی که چین درگیر شده بود ما مسئولیت داشتیم و در پایان سال 98 که چین تقریباً فروکش کرده بود و تونسته بود یه مدیریت نسبی روی بیماری کرونا داشته باشه، سایر کشورها این درگیری توشون آغاز شد و شروع شد شدت گرفتن. در سال 1199 ما شاهد بودیم در بهار اون سال چین شروع کرد به افزایش ذخایر احتیاطی غلات کشور خودش. این به اصطلاح حرکت و کنش بین المللی و تجاری به قدری بود که سابقه نداشت،
یعنی پیش بینی میکرد.
حالا این رو حالا در موردش صحبت میکنیم. این حرکت چین شروع شد، ما گفتیم خب بالاخره کشور بزرگی است، جمعیت بالایی داره، نیاز داره که این ذخایر احتیاطیش رو بالا ببره، اما این ممکن هست که 6 ماه ادامه پیدا کنه فروکش کنه. همینطور که جلو رفتیم دیدیم این اتفاق نیفتاد.
سپاسگزارم از شما. در ادامه مطمئنن از شما بیشتر خواهیم شنید جناب دکتر مؤیدیان عزیز. آقای دکتر هیراد مخیری از روابط بین الملل و دبیر دپارتمان ملاحظات استراتژیک در خاورمیانه به صورت تلفنی به ما پیوستند. سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم خدمت شما دکتر مخیری.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و سلام ویژه‌ای دارم خدمت مخاطبینمون و هموطنان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، جنگ اوکراین مطمئناً تأثیرات زیادی رو بر بازار کالاهای کلیدی و قیمت کالاها خواهد داشت. به نظر شما جنگ اوکراین چگونه شروع شد و با چه روندی ادامه خواهد یافت؟
بله، بسیار سوال خوبی رو شما طرح کردید. خب همونطور که ما از منظر علم روابط بین الملل و همچنین با نظرات نظری پردازان علم روابط بین الملل از قبل هم میبینیم که بهش در مورد این مسئله اشاره کرده بودن، ما میتونیم شروع نمادین این گذار نظم بین الملل، تو میتونی که به حال ما در دوران گذار نظم بین المللی هستیم و این شروع گذار نظم بین المللی هم ما میتونیم شروع نمادینش رو از سال 2008 از همون فروپاشی اقتصادی آمریکا، هم مسئله وال استریت ما مد نظر قرار بدیم و مرحله میانی و تسریع این دوران گذار نظم بین المللی رو که قرار اقطاب جدیدی در این روند تصمیم سازی و این نظم نوین جهانی جایگزین بشن مثل چین و روسیه، خب میبینیم که داره این جنگ اوکراین این روند رو تسریع کرده. خب با وقوع جنگ اوکراین ما باید بدونیم که عرضم به حضور شما یکی از حالا اون پس لرزه هایی که مهم هستش و این گذار نظم بین المللی با خودش به همراه داره، خب مسلما یکیش مسئله بروز اختلالات اقتصادی در سطح گسترده جهان هستش و به نوعی همونطور که این نظری پردازان علم روابط بین الملل میگفتن که آقا ما در این دوران گذار با آنارشی های مختلف در سطح مختلف جهان روبرو هستیم، مسئله اقتصادی هم از یکی از این مباحث هست. خب با توجه به داده های علمی و نتایج تحقیقاتی نهادها و سازمان های معتبر بین المللی، خب ما میبینیم که این بشارت رو به ما میدن و این نظر مشترک رو دارن که تأثیر بحران جنگ اوکراین اقتصاد جهانی رو با شرایط بحرانی و ازدیاد تورم و همچنین افزایش قیمت مایحتاج اصلی و حیاتی مردم، خصوصا افزایش قیمت مواد غذایی در اکثر نقاط جهان رو بیشتر خواهد کرد و این ادامه این جنگ این روند رو به شکل سعودی تری با خودش به همراه خواهد داشت.
با توجه به موقعیت شغلی شما یک سوال کلیدی تر هم میتونم از شما بپرسم در صورت امکان بله. پاسخگو باشید، نقش امریکا و اروپا در جنگ اوکراین چی هست و آیا در مورد چشمنداز بازارهای کلیدی کالاهای کلیدی میتونه تأثیر گذار باشه یا خیر؟
خب قطعا ببینید همانطور که مشخص هست این قدرت های بزرگ خودشون رو برای چنین شرایطی آماده کرده بودن، هم روسیه و هم چین. خب به عنوان حالا باز ما به اون بلوک بندی غرب و شرقی هم ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که هم اروپا و هم امریکا در مقابل حالا اون بحث تحریم هایی که در مقابل این جبهه شرقی مثل روسیه قرار دادن، خب روسیه هم در مقابل این روند تحریم ها بحث حالا اون دور زدن تحریم ها، بحث حالا اون جایگزین کردن روبل به جای دلار رو مد نظر قرار دادن که اوج این همکاری های اقتصادی رو در مبنای حالا یوان چین یا روبل رو ما میتونیم در ماه گذشته ببینیم و این جنگ اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت تا مسیری که منتج بشه به پایان این جنگ و همچنان این موازنه قدرت اقتصادی منتج به انتهای این جنگ هستش.
آقای دکتر مخیری، توی روابط بین الملل به خصوص روابط بین الملل آسیایی تأثیری داره؟
قطعاً شما علاوه بر این بروز یا خروجی این مبحث اقتصادی که حالا از قبل این جنگ صورت گرفته، علاوه بر آسیا و کل جهان، شما الان کشورهای افریقایی رو هم شما علاوه بر کشورهای آسیایی میبینید که شدیداً دستخوش این نوسانات اقتصادی قرار گرفتن و علاوه بر این نوسانات اقتصادی از ابعاد دیگری از بحران‌ها ورود کردن، یعنی حالا بحث نزاع‌های داخلی، بحث اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های اقتصادی داخلی این کشورها و یعنی این بحث اقتصاد و این بحث تورم شروع بحران‌های دیگری رو برای کشورهای خصوصا کشورهای خاورمیانه و افریقایی و حتی کشورهای شرق دور رو هم برای دستخوش خودش خواهد داشت.
خیلی از شما متشکرم جناب دکتر هیراد مخیری از روابط بین الملل و دبیر دپارتمان ملاحظات استراتژیک. خیلی از شما متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب
سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم. از شما شنونده های عزیزی هم که به ما گوش میدید سپاسگزاریم. داریم بحث وضعیت بین المللی کالا تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین رو بررسی میکنیم. جناب دکتر امین اعظمی، متاسفانه یه مقدار به شما دیر رسیدیم. میخواستیم از شما بپرسیم که جنگ روسیه و اوکراین بر بازار مواد غذایی ایران چه تأثیری میگذاره، با توجه به اینکه بر صورت شما به نوعی در اندیشکده‌ای کار میکنید که بیشتر در این موارد تأثیرگذار هست پژوهشتون. بفرمایید که چه تأثیری بر بازار مواد غذایی و قیمت مواد غذایی در ایران احتمالاً خواهد گذاشت؟
عرض کنم خدمت شما که خب هم کشور روسیه و هم کشور اوکراین در حوزه تولید محصولات غذایی استراتژیک سرآمد هستند و درصد قابل توجهی از سهم بازار جهانی رو به خود اختصاص دادن. من برای مثال بخوام عرض بکنم حدود 1/3 از آمونیاک و پوتاسیوم صادراتی جهان رو این دو کشور به خودشون اختصاص دادن که مواد ضروری کود کشاورزی هستش. حدود 30% از صادرات جهانی گندم و جو، حدود 65% از روغن آفتابگردان و در نهایت میتونیم بگیم 15% ذرت. مطلبی که اینجا حائز اهمیت هست این که روابط کشور ما با این تأمین کنندگان بزرگ به چه صورت خواهد بود. طی پیشبینی‌هایی که مقامات روسیه از تولید غلات خودشون در سال 2022 انجام دادن، حدود 130 میلیون تن این کشور در سال جاری تولیدات خواهد داشت که از این میزان 87 میلیون تن اون گندم خواهد بود. همونطور که میدونید روسیه مقام نخست تولید گندم در دنیا رو داره که تقریبا سهم 20% از تامین کالا رو داره. لازم به ذکره که سال گذشته تولید گندم روسیه 76 میلیون تن بوده، ولی امسال با افزایش بیشتری که پیش بینی کردن به 87 میلیون تن خواهد رسید.
یعنی با وجود جنگ تولید گندمش افزایش خواهد یافت.
طبق برآوردهایی که خود مقامات روسی انجام دادن و خب از زبان خود پوتین رئیس جمهور این کشور شنیده شده. موضوعی که در این برهه برای کشور ما حائز اهمیت هست اینه که آیا ما با کشوری که خب به عنوان همسایه شمالی ما از اون یاد میشه میتونیم در این حوزه همکاری داشته باشیم و بحث واردات محصولات استراتژیک مثل گندم رو از این کشور داشته باشیم یا خیر. ببینید در سوا و در کنار این موضوع میبینیم که روسیه به شدت مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفته و خب در بحث تأمین این کالاها از روسیه غرب با مانع جدی مواجهه. از طرفی کشورهای آسیای مرکزی، آسیای غربی و جنوب غرب آسیا که کشور ایران هم در جنوب غرب آسیا قرار گرفته جز کشورهای وارد کننده محصولات استراتژیک و غلات هستن. لذا در این بین نه تنها ما میتونیم بحث تأمین کالای داخلی خودمون رو داشته باشیم، بلکه میتونیم به عنوان یک هاب و یا یک مرکزیت در حوزه تأمین این کالاها برای کشورهای اطراف خودمون و همسایه هامون داشته باشیم. لذا اینکه نوع برخورد و مواجهه ما با این اتفاق و نوع ارتباط ما با کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان غلات میتونه تعیین کننده باشه در افزایش یا کاهش قیمت مواد استراتژیک در کشور خودم.
بله خیلی متشکرم. جناب دکتر مؤیدیان، جناب دکتر اعظمی به موارد مهمی اشاره کردن. روسیه و اوکراین تولید کنندگان بزرگ برخی مواد خام هستند که کشور ما نیز از وارد کنندگان برخی از این اقلام بوده و به این نکته هم اشاره کردند که رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران بایستی در دستور کار قرار بگیره و این رویداد کلیدی رو از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک مورد بحث و بررسی قرار بدیم. نظر شما چی هست؟
ببینید اگر بخوایم در فضای راهبردی پاسخ این سوال رو بدیم، قبل از این که بخوایم موارد همکاری یا اون به اصطلاح پروژه هایی که میتونیم به توافق برسیم برای مشارکت و همکاری با روسیه رو بر بشموریم، باید نگاه بکنیم که آیا قرار هست دید ما به درگیری های روسیه و اوکراین مانند دید آمریکا یا اروپا یک دید تهدید محوری باشد و با عینک تهدید به این قضیه نگاه بکنیم، چه برای خودمون چه برای دنیا، و بعد معادلات رو متناسب با این دید به اصطلاح برآورد بکنیم و پیش بریم، یا اینکه از این اتفاقی که در جهان افتاده با نگاه فرصت محور نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم و بر اساس اون برنامه بریزیم. قطعاً چیزی که وجود داره این هست که ما وابستگی هایی از قبل به روسیه داشتیم و روسیه هم وابستگی هایی به ما داشته و خواهد داشت. شاهد بودیم با افزایش درگیری ها، خب اروپایی ها در مسئله حالا گاز و بحث انرژی و اینها به مسئله خوردن با روسیه، و بیش از این که بحث انرژی مطرح باشه همین موضوع غذا و امنیت غذاییشون مطرح بود و براشون تهدید به حساب می اومد. آیا ما هم با همین دید باید به این مورد نگاه بکنیم؟ ببینید خود سردمداران روسی الان مطرح میکنن، خود آیه پوتین این رو مطرح کرده بود که ما صادرات غلات و صادرات محصولات غذایی رو از این به بعد برنامه ریزی میکنیم بر اساس دوستی با کشورها، یعنی تبدیل میکنیم به این که به کشورهای دوستمون میتونیم صادرات رو ادامه بدیم و حمایت میکنیم از اونها، و در رابطه با کشورهای غیر دوست برنامه دیگری خواهیم داشت. کما این که دیدیم در رابطه با بحث انتقال انرژی و صادرات انرژی به اروپا، بحث تبادل و تسعیر قیمت و تسویه با روبل رو مطرح کردن که البته اونها اول مقاومت کردن و الان مقاومتشون شکسته شده، مجبور به پذیرش این سیاست شدن. اگر ما میخواهیم با دید تهدید محور نگاه بکنیم، باید بریم در جبهه اروپا و آمریکا و تبدیل بشیم به یک کشور غیر دوست برای روسیه. اگر بخوایم با دید فرصت محور نگاه بکنیم، خودمون رو باید در این شرایط، نه اینکه بیایم همپیمانش بشیم حالا توی جنگ بخوایم وارد بشیم، نه خیر، از این شرایط استفاده بکنیم در تأمین دو طرفه نیازهای خودمون و روسیه. و خب در این بازی قطعا ما میدونیم چین هم توی این بازی هست و قطعا سمت آمریکا و اروپا نیست. رفتار سردمداران و به اصطلاح رهبران چینی این رو نشون میده که الان اونها هم با آمریکا و اروپا وارد یک بازی شدن، یعنی یک بازی که نمیخوان دقیق موضع خودشون رو روشن بکنن، و اما این رو قطعی اعلام میکنن که طرف اونها نیستن. بنابراین از ظرفیت‌های به وجود اومده از این جنگ، ما باید هم در تأمین برخی نیازهای روسیه که از قبل هم به ما وابسته بوده فعالیت کنیم و هم در تأمین نیازهای خود ما از روسیه. اگر بخوام تو لایه راهبرد برنامه بدم، ما تو سه تا لایه میتونیم ارتباط برقرار کنیم. یکی بحث‌های تجاری روتین کوتاه مدت هست، بحث محصولات، صادرات، واردات و تأمین نیازهای کوتاه مدت. یکی بحث ورود برای به اصطلاح همکاری در ایجاد زیرساخت‌ها و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و حتی مشارکت در تولید غذا و تولیدات کشاورزی در دو کشور، هم ما با اونها مشارکت بکنیم در کشور خودشون، هم اونها رو به مشارکت بیاریم در کشور خودمون بر محصولات مورد نیاز طرفین. و لایه سوم موضوع حاب شدن یا سواب شدن مواد غذایی در منطقه هست. ما موقعیت به اصطلاح ژئوپلیتیک خیلی خاصی داریم، شاید توی دنیا جز سه مورد اول باشیم که این موقعیت رو داریم، حالا هم از نظر بحث ارتباط دریایی، هم از نظر بحث اون موضوع جاده ابریشم، هم از نظر کشورهای همسایه که 15 تا کشور الان در همسایگی داریم و جمعیت قابل توجهی دارن، و میتونیم این وسط نقش رگولاتوری، تنظیمگری و واسطه‌گری رو در تأمین غذا ایفا بکنیم و حتی از این به واسطه تأمین غذای کشورهای همسایه از مسیر همکاری با روسیه مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو هم رقم بزنیم.
آقای دکتر، اون چه که مراد کردم از فرمایشات شما این چنین بود که میزان تاثیرگذاری هر کشور و منطقه اقتصادی اون کشور با کشور دیگه و منطقه اقتصادیش متفاوت هست، اما با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور ما داره